بهش بگی
صدای شهر
برمیگرده.
روز خوش خانم ها آقایان، در ادامه برنامه ها هم اکنون میتونید از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شنونده های گرامی و مخاطبان رادیو تهران. اینجا هستیم برای تقدیم برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز به شما. امروز هم طبق روال هر روز هفته، یعنی شنبه تا چهارشنبه بین 9 و 30 دقیقه تا 10 صبح با شما هستیم تا برنامه از رادیو تهران بپرسید رو با مشارکت شما اجرا کنیم. این برنامه تعلق داره به طرح پرسش‌های شما و دریافت پاسخ از کارشناسان توسط ما. تابستان چند روزی به ماه آخر رسیده، توی شهریور ماه هستیم و کم کم در کنار اینکه حالا سفرهای تابستانی هست و هوای کمی داره خنک میشه و این صحبت ها، آمادگی برای سال تحصیلی جدید هم جنب و جوشش توی خانواده ها در حالا معاونت های مختلف آموزش پرورش و سایر جایی که مرتبط هستند با آموزش و حالا محصل دارن، چه دانشجو و چه دانش آموز، دیده میشه این جنب و جوش. امروز توی این محور، البته دیروز هم اشاره کردم که قراره در زمینه آموزش پرورش مهمان داشته باشیم، مهمانی دعوت کردیم، کارشناسی دعوت کردیم که قراره پاسخگوی سوال های شما باشن. خب من اعلام بکنم که سرکار خانم محمدی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل شهر تهران، قراره که تا دقایق یا ثانیه‌های دیگه به صورت زنده و تلفنی با ما باشن برای جوابگویی به آنچه که شما به عنوان ابهام، حالا شاید مشکلاتی در راستای ثبت نام مدارس و آماده شدن برای بازگشایی مدارس داشته باشید. آماده هستن خانم محمدی که پاسخگوی شما باشن. اگه سوال دارید میدونید که باید بفرستید به 30094. سوال هایی که زودتر بفرستید قاعدتا در اولویت قرار میگیره. فرصت برنامه تا حوالی 10 صبح هست و همونطور که اشاره کردم در ارتباط با حالا خانم محمدی که توی حوزه ابتدایی مسئول هستند، ولی به طور کلی در ارتباط با بازگشایی مدارس، ثبت نام و آماده شدن برای رفتن به مدرسه، اگر که دانش آموز دارید، امروز جاش همینجاست توی این برنامه سوالتون رو از کارشناس و متخصصی که ما دعوت کردیم بپرسید. 30094. نمیدونم، ممکنه در ارتباط با کتاب‌های درسی سوالی داشته باشید، ممکنه توی ثبت نام دانش آموزها با مشکلاتی مواجه شده باشید، مدارس دولتی، مدارس غیر انتفاعی و حالا مدارس مختلف دیگه‌ای که هستن. مدارس نمونه دولتی داریم و مدارسی که توی حالا انواع مختلف دیگه ثبت نام رو باید انجام بدن، شاید به مشکل خورده باشید. بعضی از مدرسه‌ها پول زیاد می‌خوان، بعضی‌ها امتناع می‌کنن از ثبت نام به عنوان اینکه مثلا توی منطقه یا ناحیه ما نیستید. اگر مشکلاتی این چنین دارید یا در ارتباط با محتوای به هر حال درسی شخصی که ارائه میشه توی سالهای مختلف، تعویض پایه‌ها و مشکلاتی از این دست، لطفاً بپرسید از سرکار خانم محمدی، معاون آموزش ابتدایی آموزش پرورش شهر تهران. آقای مددی تهیه کننده برنامه و آقای لشینی هماهنگیمون دارن تلاش میکنن که هرچه سریعتر ارتباط برقرار شه و شد، خدا رو شکر. سرکار خانم محمدی سلام به شما.
سلام و عرض ادب و ارادت مصدر سرکار عالی و اولیای محترم، خانواده های عزیز، همکاران فرهنگی، معلمان و همه بزرگوارانی که در این لحظه شنونده این برنامه هستن و بنده با افتخار در خدمت همه شما عزیزان هستم.
شما بزرگوارید، خیلی خیلی متشکرم، خیلی هم خوش آمدید به این برنامه، ما در خدمت شما هستیم. خانم محمدی، هممون میدونیم که مقطع ابتدایی توی آموزش پرورش به عنوان یکی از مراحل مهم تحصیلی هست و دورانیه که با توجه به سن و سال دانش آموزان خیلی حساس و پرچالشه. قبل اینکه بخوام جزئیات رو برای ما بگید و سراغ 3094 برم، شنونده ها سوال بپرسن از شما، لطف میفرمایید به ما بگید که اصلا مدرسه خوب رو چطور باید انتخاب کرد؟ چون از همون ابتدا شروع میشه این آموزش، میدونیم که تربیت در کنار آموزش اتفاق میفته، فقط کتابای درسی و نمره و درس نیست، روابط اجتماعی و اینها هم مهمه. مدرسه خوب و با چه فاکتورهایی، با چه در واقع گزینه هایی و موارد مهمی خانواده باید انتخابش کنن؟
درسته، بله، سوال بسیار خوبی هست. در تلیعه این گفتگو اینکه همه مدارس ما مدرسه خوب باشن آرمانی هست که به دنبالش هستیم و امیدواریم به اون نقطه برسیم و الان تحت عنوان مدرسه در تراز سند تحول بنیادین مد نظر هست، شاخصها و مؤلفه هایی براش تدوین و تعریف شده که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و در اونجا مؤلفه ها و شاخصهای یک مدرسه خوب، ویژگی های مدرسه خوب تعریف شده. اما آنچه که مد نظرمون هست، مدرسه خوب اون مدرسه ای هست که هدف اصلیش همون تربیت دانش آموزان باشه، یعنی آموزش و پرورش توأم با هم در کنار هم برای دانش آموزان رقم بخوره و اگر که قرار هست این اتفاق بیفته، تربیت باید یک تربیت تمام ساحتی باشه. ما 6 ساحت تربیتی در سند تحول بنیادین داریم، مدرسه‌ای که بتونه از ابعاد ساحت اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، ساحت زیستی، بدنی، ساحت هنری، زیبایی شناختی، ساحت اقتصادی، حرفه‌ای و ساحت علمی فناورانه با توجه به ویژگی‌های رشدی هر دانش آموز در هر پایه، همه اینها رو به صورت متوازن رقم بزنه، برای ما یک مدرسه خوب و ایده‌آل هست.
بله، بسیار هم عالی. سرکار خانم محمدی، من به دقت یک به یک مواردی که گفتید رو گوش میدادم، اشاره کردید به حالا اینکه به لحاظ اعتقادی، اخلاقی، هنری، بدنی، علمی، فناورانه، اینها رو یک مدرسه اگر داشته باشه و موارد دیگه که اضافه کردید، یک مدرسه خوبه. الان یک پدر یک مادر میخواد دانش آموزش رو ثبت نام بکنه، ببینید توی فکر میکنم جدول به هر حال تعلیم هایی که در هفته قرار اتفاق بیفته، زنگ اول زنگ دوم، اینها هم ورزش گنجانده شده قاعده، هم هنر گنجانده شده، هم حالا امور درسی، هم شاید موارد پرورشی، به چی باید استناد بکنن؟ آیا مثلا تحقیق میدانی داشته باشن، سوال بکنن قبلش از کسانی که فارغ التحصیل شدن، از راهنمایی بکنید که یعنی به صورت عملیاتی من میخوام بدونم. الان یه پدر مادر میخواد بچه‌شو از کلاس اول بسپره به مدرسه 6 سال اونجا باشه، چی رو در نظر بگیره؟ ظاهر مدیر مدرسه رو باید در نظر بگیره، با معلم‌ها صحبت بکنه، چی کار کنن که یه تحقیق خوب داشته باشن راجع به مدرسه؟
بله. ممنون. شما در فرمایشات اولیه خودتون به بحث محدوده جغرافیایی محل ثبت نام اشاره کردید.
بله.
خب اولین مؤلفه‌ای که مد نظر هست بابت انتخاب مدرسه خوب این هست که در محدوده محل سکونت بزرگواران باید دنبال مدرسه‌ای باشن که حالا آرامش بچه محقق باشه در تردد رفت آمد.
پس این خیلی مهمه، رفت آمد. بله. آسان. مورد بعدی.
بله. خب آیتم بعدی ساختار فیزیکی مدرسه هست، بحث شاداب بودن فضای مدرسه که دانش آموز که وارد مدرسه میشه احساس فرح و شادمانی داشته باشه، شادمانی عمیق باشه. از همون بدیهی ترین سطح نظافت مدرسه گرفته حالا تا در و دیوار آراسته و در کنار اون تجهیزات مدرسه، مدرسه ای که خب نمازخانه خوبی داشته باشه، آزمایشگاه، کتابخانه های کلاسی، خب اینها مؤلفه هایی که میشه در نظر گرفت. بعد از ساختار فیزیکی و حالا اون منابع تجهیزات و امکانات که الان امروزه بحث فناوری هم بسیار رونق داره و ما باید این بدیهی ترین ابزار و تجهیزات رو در این خصوص هم در مدرسه داشته باشیم که الحمدلله خب مدیران مدارسمون در پی این هستن که این مورد تجهیز بشه و فراهم بشه.
بله.
خب بحث مدیریت مدرسه، تیم مدیریت مدرسه که آراسته و متخلق به اخلاق باشن، تکریم ارباب وجود، ما در حوزه ابتدایی کرامت ذاتی کودکان برامون خیلی اهمیت داره و سلوحه کارمون هست. وقتی که اولیا و دانش آموز وارد مدرسه میشن، اینها مورد تکریم قرار بگیرن، پرسنل مدرسه پاسخگو باشن.
بله.
بحث منابع انسانی مدرسه هست، توانمندی معلمانی که اونجا قرار هست وظیفه تدریس رو به عهده بگیرن، مدرسه باشه که خب در بحث ساماندهی نیروی انسانی موفق عمل کرده باشه، و برنامه درسی که شما فرمودید که جدولی هست که ساعت و زنگ ها درش هست. بله، این یه بچه قضیه سیانت از برنامه درسی هم برای ما مهمه که هر درسی کاملا مبتنی بر اهداف خودش مورد تدریس قرار بگیره و اینها مؤلفه هایی هست که میشه مد نظر باشه.
بسیار خب، برم سراغ 3094. ما خودمون هم سوال از شما خیلی داریم سرکار خانم محمدی، با توجه به اینکه نزدیک میشیم، حالا تمهیدات و امکاناتی که دارید آماده میکنید رو بعد بپرسم، ولی لابلای در واقع این مطالبی که شما توضیح میدی یه سوال های شنونده رو غافل نشیم. 3094 آقای مهرداد از تهران نوشتن: ما مدرسه دولتی ثبت نام کردیم در شهرک امید برای پسرم که ابتدایی هست و هنگام ثبت نام و دریافت کارنامه از ما درخواست وجه کردند، به زور از ما کمک به مدرسه گرفتن، ما چه کنیم؟
خب واقعیت امر این هست که سرانه‌ای که برای مدارس در نظر گرفته میشه، خب اگر که قرار هست مدرسه بتونه طرح و برنامه های خوبی رو عملیاتی بکنه، خب مشارکت اولیا در این زمینه، حالا نه فقط صرفا مالی، خیلی راهگشا هست. ما خانواده ها رو عامل سهیم در فرایند تربیت میبینیم، همراهان و همیاران مدرسه، یعنی جدای از هم نیستیم، بخشی از تربیت بر عهده مدرسه و بخش دیگر بر عهده خانواده است. هر چقدر این مشارکت قوی باشه، خب مدرسه اقدامات بهتری رو میتونه رقم بزنه. اما اینکه به زور دریافت وجه، خب نه، این واقعا خط قرمز همه مسئولین و مدیران مدرسه هست و ما به زور این موضوع منتفی هست و خیلی وجاهت قانونی نداره. خب نباید این اتفاق بیفته.
اگه انتقادی دارن میخوان پیگیر بشن، کجا باید مراجعه کنن؟
سامانه شکایات ارزیابی عملکرد در مناطق آموزش و پرورش فعال هست، هم میتونن ثبت شکایت در سامانه داشته باشن، هم اینکه مراجعه حضوری به دفتر ارزیابی عملکرد مناطق آموزش پرورش. اما بهتر اینه که کار به اینجا نرسه و با یه گفتگوی مسالمت آمیز و با همون نگاه حمایت از مدرسه در خود مدرسه رفع و رجوع بشه و هر کسی به اندازه بضاعت مالی، فکری و معنوی خودش بتونه به مدرسه کمک کنه.
بله، بسیار هم خوب از پاسخی که به آقای مهرداد از شنونده‌های ما دادید. سوال دیگری آمده خانم محمدی گرامی به 3094 نوشتن اینطوری که: آیا به سرویس های مدارس و تغذیه و بوفه مدارس هم نظارتی از جانب آموزش و پرورش انجام میشه؟ اگر انتقادی داشته باشیم کجا باید پیگیر بشیم؟
بله قطعا موضوع مهمی هست بحث هم سرویس مدارس، بحث سرویس مدارس در ادارات در حوزه انجمن اولیا و مربیان پیگیری میشه و مورد بررسی قرار میگیره. اگر که نکته هست در مناطق آموزش و پرورش به انجمن اولیا و مربیان مراجعه کنن، در میون بذارن. اما خود مدیر مدرسه هم به عنوان بانی سر و سامان دادن به این وضعیت، خودشون هم میتونن در حل مشکلات و حالا اگر تعارضات احتمالی هست کمک بکنن. بوفه مدرسه زیر نظر معاونت پرورشی هست. البته ما خیلی قائل به این هستیم که مرزبندی
بوفه
و
زیر نظر معاونت پرورشی
در مناطق
هم بگین.
سرویس انجمن اولیا و مربیان.
انجمن اولیا و مربیان و اینها به نظر میرسه یه خورده محلی تر و درون مدرسه ای تر و اینها هستن، یعنی یه نظارت بالا دستی روی اینها وجود نداره اگر که به مشکلی بر بخورن. حالا انشالله که همه جا طبق روال باشه، همه چی به خوبی پیش بره، ولی مثلا اگر واقعا یه انجمن اولیا مربیان نتونه نظارت درستی بر سرویس یک مدرسه ای داشته باشه، بله، یک نهاد بالاتری هست، بالا دستی هست که بیان پیگیر بشه.
بله خب رده بندی داره دیگه، آموزش پرورش مناطق 19 گانه رو ما داریم، اداره کل هر استانی هست و بالادست اداره کل خود وزارت آموزش و پرورش که اینها نیروهای متناظر تا سطح منطقه تکرار میشه، یعنی انجمن اولیا مربیان در اداره کل هر استانی هم مستقر هستن و همینطور به تبع اون در وزارت خونه، یعنی همه این موارد قابل پیگیری هست. اما در آیین نامه اجرایی مدارس جزء شرح وظیفه مدیر مدرسه هست که به رد خفت این امور بپردازه و رضایت اولیا حاصل بشه و نخواد کار به اونجا برسه که حالا اولیا بخوان مطالبهشون رو خارج از خانواده مدرسه جای طرح موضوع بکنه. با فرمایش شما مبنی بر نظارت خیلی موافقم.
بسیار هم عالی. پس در واقع درون مدرسه و با نظارت مدیر مدرسه مرحله اول و مرحله خیلی اصلی هست، اگر نشود باز هم راه حلی وجود دارد که حال بهش اشاره کرد. خیلی هم عالی. سرکاخ محمدی به عنوان معاون آموزش ابتدایی آموزش پرورش، خیلی جا خبرهایی که توی حالا سایت های خبری و رسانه ها هست مبنی بر اینه که روی آموزش مهارت های پایه و اجتماعی شدن، یعنی اون بحث پرورش و تربیت و ارتباط گرفتن اینها خصوصا توی مقطع ابتدایی خیلی کار میشه. اینو یه توضیح بدید، چطور دیده شده و آیا در کتاب‌های درسی ما تعبیه شده به دنبال همون آموزشی که داره بچه ما فارسی میخونه، ریاضی میخونه، این تربیت هم قرار اتفاق بیفته یا نه ساعت‌های درسی جداگانه، معلم جداگانه و شیوه‌های جداگانه برای این مهم هم در نظر گرفته شده؟ بگید که چه جوری برنامه‌ریزی.
بله، اگر که من بخوام دغدغه شما رو خیلی جمع‌بندی شده پاسخ بدم، همه اینها در بحث هویت می گنجه. هویت دانش آموزان در پایه در دوره ابتدایی برای ما مهم هست چون شکل می گیره. هویت خب لایه‌های مختلفی داره، هویت فردی، هویت اجتماعی، هویت ملی و بقیه دسته‌بندی ها که خواستگاه این رونق گرفتن و شکل گرفتن هویت مدرسه هست. هر مدرسه ای که بتونه به این مسئله بپردازه، این رو منظر نظر خودش قرار بده، خب ما به اهدافمون نزدیکتر هستیم. خب تا الان نمایشگاه های روش های مختلفی رویه های بابت این که به این بحث هویت اجتماعی شدن بچه ها بپردازه و بیش از همه آنچه که مد نظر هست مهارت ورزی دانش آموزان هست که از الان در دوره ابتدایی مهارت های مختلف رو یاد بگیرن و باهاش زندگی کنن که سبک زندگی آیندهشون رو بتونن شکل بدن. یه برنامه رو ما در دست اقدام داریم، هویت در گذر از برنامه درسی.
درست.
که حالا مفاهیم کتب درسی که میشه با اونها به بحث هویت پرداخت رو احصا بکنیم و آموزگارانمون حین تدریس هر موقع که به اون نکته و به اون مفهوم رسیدن نسبت به هویت هم یه تأملی داشته باشن و در روش تدریس خودشون بگنجونن تا در نهایت ما به اون فرایند تربیت که هدف قایی نظام تربیت رسمی و عمومی هست در شکل مطلوبش برسیم. ما تربیت رو یک فرایند می‌بینیم که طی این فرایند باید این اتفاقات رقم بخوره.
بسیار هم عالی، متشکرم از توضیحی که به حالا این سوال و این مهم هم دادی. سرکار محمدی، یه سوال دیگه به 3094 رسیده، جا داره این رو بپرسم، نزدیکیم به مدرسه، این دغدغه ها هم هست چون گاهی میشنویم، نمیدونم شایع است یا اینکه میتونه درست باشه، گفتن که خیلی میگن که ممکنه مدارس به صورت آنلاین برگزار بشه، حالا منظورشون مجازی و غیر حضوری هست، به خاطر مدیریت انرژی ممکنه که مدارس این گونه برگزار شه، درسته یا نه؟ از خانم محمدی بپرسید. خانم محمدی من پرسیدم، جواب بدید.
خب در شرایط عادی اگر بخوایم جلو بریم این رویکرد غالب نیست و هیچ نوع آموزشی به اندازه آموزش حضوری و حضور بچه ها در مدارس مثمر ثمر نیست، اما خب باید شرایط سنجیده بشه. اگر که مواجه بشیم با اقتضائاتی که بخواد این شرایط رو رقم بزنه باید آماده باشیم، یعنی ما سناریوهای مختلفی رو در شرایط مختلف باید داشته باشیم که هر موردی که اتفاق افتاد آموزش و تربیت بچه ها تحت شعاع قرار نگیره. اما تا این لحظه نه این که به صورت دستورالعمل قانون یا خبری مبنی بر این باشه، نه اینطور نیست.
بله
و کماکان ما انشاءالله اول مهر
این شروع هم بگید دقیقاً اول من خواهشون. بعضی وقتا در مورد 15 شهریور هم صحبت شد بین مردم، حالا رد و بدل می شد این جمله ها که ممکن از نیمه شهریور آغاز بشه، باز هم به خاطر مدیریت انرژی این اتفاق نخواهد افتاد.
گفتگوها انجام میشه، مباحث علمی، اینکه کارشناسی بشه، حالا این پیشنهادات مختلف، ولی تا این لحظه قرار همون انشاءالله یک مهر ماه هست به صورت حضوری. ما بزرگترین رویداد ملی کشورمون بحث بازگشای مدارسمون هست که برامون خیلی واجد اهمیت هست. انشاءالله یکم مهر ماه در انتظار قدوم دانش آموزان عزیزمون در سراسر مدارس هستیم، اما اگر که تا اون موعد حالا هر تغییری باشه، ما هم سعی میکنیم برنامه رو به گونه‌ای پیش ببریم که هیچ خللی در آموزش بچه ها به وجود نیاد.
بسیار خوب. و یه سوال دیگه رو اینطور نوشتن، گفتن لطفا از هزینه‌ای که برای پیش دبستانی میگیرن بپرسید از کارشناستون چرا انقدر زیاده. من توی منطقمون پرسیدم، همه جا 100 میلیون به بالا میگیرن. متاسفانه مدارس دولتی پیش دبستانی نداره. ماها که این پولا رو نداریم چیکار باید بکنیم؟ ما منطقه 6 هستیم. مدارس دولتی پیش دبستانی ندارن؟
ندارن. نه. دوره تحصیلی کودکستان الان بر اساس اساسنامه جدید سازمان ملی تعلیم و تربیت، ما این دوره رو تحت عنوان کودکستان می نامیم که شامل دو بخش هست. این دوره یک دوره حاکمیتی اما غیر رسمی و به صورت غیر دولتی در شهر تهران اداره میشه. نوع ادارش غیر دولتی هست. اگر هم در مدارس دولتی ما کلاس هایی رو تخصیص بدیم به پیش دبستانی، نوع اداره به صورت غیر دولتی هست و مستلزم پرداخت شهریه هست. اما شهریه ها بر اساس یک ابلاغ شهریه که اینجا در کمیته شورای نظارت اداره کل و مناطق برگزار میشه، شهریه ها بر اساس آیتم های مثلا تجهیزات، حتی میزان اجاره ای که قرار هست برای محل بدن اگر به صورت مستقل باشه، اینجوری محاسبه میشه و اعلام میشه. اگر خارج از اون شهریه ابلاغی دریافت اتفاق میفته، خب این خلاف قانون هست و قابل پیگیری.
بله و فرصت کمی داریم، من یه سوال دیگر رو هم بپرسم. گفتن کلاس پسر من 40 نفره و 3 نفره بچه ها توی نیمکت میشینن، اطباء هم توی کلاس هستن، آیا این درسته؟
متاسفانه بله، ولی عمومیت نداره. اینکه اکثر کلاس های ما مواجه با این تراکم بالا باشه، روی کردی رو که ما در شهر تهران دنبال میکنیم کاهش تراکم کلاس های درس و کاهش تراکم مدارس پر جمعیت هست، ولی خب این مقطعی و آنی اتفاق نمیفته دیگه. بر اساس یه برنامه ما این رو انجام میدیم و یه بخش زیادی از اتباع خب خارج شدن از مدارس و فقط اون عده‌ای که مجوزهای لازم رو دارن میمونن و بقیه میرن و این هم کمک میکنه به کاهش تراکم امسال در کلاس‌های درس.
بله خیلی عمالی، خدا قوت به شما میگم، درود بهتون، انشالله که یه سال عالی طلایی و درجه 1 رو توی شروع مهر ماه امسال برای همه دانش آموزا تو مقاطع مختلف به ویژه ابتدایی داشته باشیم و خدا قوت به شما و همکارانتون خانم محمدی گرامی.
متشکرم،
متشکرم که شنونده بزرگوارید. خیلی متشکرم که شنوای انتقادها و مطالبات مردم هستید و انشالله که پیگیرید. خدا کنه که هر وعده اینجا مطرح میشه محقق هم بشه، چون ما تلاشمون این هست که آنچه قرار اتفاق بیفته رو اطلاع رسانی بکنیم و اگر که محقق بشه باعث افتخار هست. درو خیلی متشکرم، خداحافظی میکنم از شما.
خداحافظتون باشه، ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگوی من رو شنیدید شما شنونده عزیز با سرکار خانم محمدی، معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش پرورش کل تهران. خب این هفته هم گذشت، از شنبه با شما بودیم، ساعت 9:30 تا 10 صبح رو کنار هم گذروندیم، سعی کردیم موضوعات رو قرار بدیم که براتون دغدغه باشه و سوالهای شما رو بتونیم پاسخگو باشیم و جواب بدیم. با این همکاران با شما بودیم، بهرام مددی تهیه کنندگی برنامه رو به عهده داشت، آقای حمیدرضا لشینی هماهنگی برنامه رو انجام دادن، امروز آقای مهدی ملک‌زاده صدا بردارمون بودن، من سعیده هاشمی سیاوشانی افتخار داشتم که این هفته هم برنامه از رادیو تهران بپرسید رو اجرا کنم، میزبان شما شنونده عزیزمون باشم. این برنامه کاریست از گروه دانش و اقتصاد به مدیریت سرکار خانم سیما غفاری. خیلی خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. هفته بعد گروه همکارانم در کنار شما خواهند بود برای ارائه این برنامه. باز هفته بعدیش ما میاییم و امیدوارم واقعا از صمیم دل بتونیم محورها و موضوعاتی رو بذاریم که به درد شما بخوره، آنچه رو که به اجرا میذاریم تو این برنامه براتون مفید باشه و خلاصه راهگشا. الکی آخر این هفته بهتون خوش بگذره، روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید. از تک تکتون خداحافظی میکنم و ازتون میخوام که به صدای شهر گوش بدید. خداحافظ.
صدای شهر.
همراهان گرامی، در خصوص موضوع امروز بررسی وضعیت خطوط و ایستگاه‌های متروی تهران گفتگو می‌کنیم با جناب آقای مهندس حمید هیدار، سخنگوی شرکت راه‌آهن شهری تهران و هومه مترو. جناب مهندس، در خصوص وضعیت خطوط و ایستگاه‌های متروی تهران بفرمایید.
ما در حال حاضر 160 ایستگاه در حال بهره برداری داریم به انضمام 308 کیلومتر مسیر که غالب این مسیر تونلی هست، به جز یک مقدار حال محدودش، ولی اندوختامون تا این لحظه 160 ایستگاه.
چند خط داریم من بفرمایید؟
7 خط فعلا موجود داریم.
بله.
4 خط جدید هم اضافه خواهد شد، یعنی در نهایت تهران باید 10 خط مترو داشته باشه. این البته غیر از خطوط اکسپرسی که اون تعریفش جداست و داستان خاص خودش رو داره.
بله، و هنوز دسترسی به مترو برای تمام نقاط تهران فراهم نشده.
بله.
فاصله خیلی زیاده، باید تاکسی اتوبوس سواشن که برسن به مسیرهاشون.
درسته.
در این خصوص هم میفرمایید آیا تمهیداتی در نظر گرفته شده؟
من نکته ای که شما به درستی اشاره کردیم، موضوعی که در راهی این خطوط هفتگانه مال دهه های پیشه، یعنی تهران هنوز به این شکل گسترده به لحاظ جغرافیایی نشده بوده، پراکندگی جمعیتش به شکل کنونی نبوده. توی طرح جامعه حمل و نقل ریلی که در سال 1398 در واقع مصوب شد،
بله،
قرار شد این خلع، یعنی اینکه همه نقاط تهران دسترسی آسان به شبکه مترو ندارند، با احداث خطوط جدید همون خطوط 8 تا 11 مرتفع بشه، ضمن اینکه خب خطوط موجود هم گسترش پیدا کنه، توسعه پیدا کنه. به خاطر همین از چند سال پیش بحث شروع عملیات اجرایی خطوط جدید، خطوط 8 تا 11 که تقریبا خیلی از نقاط پایتخت رو در بر میگیره،
بله،
به صورت جدی مد نظر قرار گرفت و در حال حاضر ما الان الحمدلله عملیات حفاری خط 10 که از خطوط جدید هست رو داریم و داره انجام میشه. خطوط 8 و 9 عملیات اجرایی شروع شده ولی تا رسیدن به عملیات حفاری در واقع زمان میبره، یه چند ماهی زمان میبره. ضمن اینکه خط 11 هم صحبتای داره انجام میشه که پیمانکار براش مشخص بشه، اون هم شروع بشه. اگر این 4 خط خطوط 8 تا 11 تکمیل بشه که البته پروژه زمانبری هست، انشاءالله خیلی از نقاط تهران که الان دسترسی به مترو ندارن، دسترسی آسان ندارن، با طی مسافتی معقول میتونن به شبکه مترو تهران دسترسی پیدا کنن. ضمن اینکه خدمتتون گفتم خطوط موجود ما هم خطوط هفتگانه هم در بخشایش توسعه پیدا خواهد کرد.
بله.
این تمهیدات که زمانبر هم هست باعث میشه در افق پیش رو شهر تهران از یک شبکه مترو به تمام معنا برخوردار بشه و مردم بتونن با خیال آسوده از اون استفاده کنن. البته ساخت مترو، ایستگاه‌ها و مسیر یک طرف قضیه است، طرف دوم قضیه تامین ناوگانه، یعنی ما باید به موازات گسترش خطوط و ایستگاه‌ها ناوگان مورد نیاز رو هم تامین بکنیم که
بله،
در فاصله حرکت قطارها خیلی زیاد نشه.
بله، در خصوص خط 10 که اشاره فرمودین تماس‌های خیلی زیادی داشتیم که نظرش این بود که در ترافیک خیلی اثر خواهد داشت، غرب به شرق و غرب به مرکز، اگر خط 10 رسیدگی بشه و گسترش پیدا کنه.
بله، خط 10 خطی به طول حدود 43 کیلومتر هست با 35 ایستگاه، در واقع یکی از کریدورهای شرقی غربی پایتخت خواهد شد.
بله.
ما بخوایم مقایسه بکنیم تقریبا مثل این که شما بگین معادل مجموع سه بزرگراه زین‌الدین، شهید زین‌الدین، شهید احمد و شهید طرازی که الان روی زمین هست و ما اینو زیر زمین بشه، یعنی به لحاظ مقیاس بزرگی خط ده میتونیم بگیم ما بنده سه تا بزرگراه، مجموع سه بزرگراه در زیر زمین، راهن ریلی زیر زمینی داره احساس میکنیم. حالا غیر از خود ایستگاهایی که خط 10-35 ایستگاهی که داره مردم ان شاء الله استفاده خواهند کرد،
ان شاء الله
ایستگاهای تقاطعی که خط ده